أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته سوال داشتید بفهم سیخ. اگه اجازه بدید این بحث رو بگم، تکمیل بحث قبله، بعد شاید کم کم خودش روشن بشه. ما در ارتباط با اقسام دلالت که گاهی از آقایون، گاهی از اوقات بعضی از آقایون اینا رو اقسام ظهور هم مطرح میکنن، که در چند جای علم اصول این تقسیمات رو مطرح میکنن. یکی در بحث وضع مطرح میکنن و مباحث دلالت که همینجاست، در بحث عام و خاص هم مطرح میکنن، در بحث تعادل و تراجی هم مطرح میکنن. دیدم که مرحوم آقای صدر در بحث تعادل و تراجیح باز اونجا به مناسبت تعارض غیر مستقر و بحث تخصیص باز اقسام ظهور رو مطرح کردن، ولی به نام ظهور، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اولا، ظهور تصدیقی ثانیه، که گاهی از اوقات به عنوان دلالت مطرح میکنن و وقتا به عنوان ظهور مطرح میکنن. بله دیگه، این که عرض کردم مقدمه همون بحث انقلاب نسبت بود که ایشون مطرح میکنه. در جاهای مختلفی از علم اصول این بحث رو مطرح میکنه. این بحث متوقف بر یه بحث دیگه ایست که عموما متعرض اون نمیشن. الان این مطلبی که من میخوام عرض کنم، مرحوم اصفهانی به این مطلب تو همین بحث تبعیت دلاله بر اراده ایشون اشاره کردن، بازم توضیح ندادن، ولی به ذهنم رسید که این بحث رو به صورت مستقل مطرح کردنش خوبه. و اون بحث اینه که کلن گوینده سه اراده براش تصویر میشه، البته به صورت کلی دیگه، باز هر کدوم از اینا ممکنه که خودش چندین مصداق داشته باشه. پس همیشه متکلم سه اراده برای او قابل تصویره. حالا گاهی از اوقات هر سه اراده موجوده، گاهی وقتا بعضی از این اراده ها موجوده. اراده اولی که برای گوینده تصویر میشه عبارت است از اراده استعمالیه. اراده استعمالیه یعنی همین که گوینده اراده کرده است استعمال این لفظ رو در یه معنایی. هر وقت ما یه لفظی رو استعمال میکنیم، اون معنایی که درش استعمال کردیم میشه اراده استعمالیه، که میتونه اراده استعمالیه ما تعلق به معنای حقیقی بگیره، میتونه تعلق به معنای مجازی بگیره، و حتی میتونه در استعمال غلط وجود داشته باشه. حالا استعمال غلط چه با علم و آگاهی مستعمل و چه با جهل مستعمل، مثل این که توهم میکنه معنای لفظ یه چیزیست و در اون استعمال میکنه، اما فی الواقع معنای لفظ اون نیست. پس هر وقت سخن از اراده استعمالیه است، یعنی همون چیزی که لفظ را در او استعمال کرده است، که حالا استعمالم یا افناء یا جعل علامت، هر چی که در بحث استعمال گفتیم. پس به این میگیم اراده استعمالیه یا مراد استعمالی. اراده دومی برای متکلم تصویر میشه که به اون گفته میشه اراده تفهیمی. اراده تفهیمی عبارت است از آنچه که گوینده انتظار داره و توقع داره که از استعمال لفظ به ذهن شنونده او خطور کنه. گوینده دوست داره که با گفتن این لفظ یه معنایی به ذهن شنونده خطور کند که اون معنا میتونه همون مراد استعمالی باشه و میتونه غیر مراد استعمالی باشه. ولی در این مقام، یعنی مقام اراده تفهیمیه، گوینده اختیار معنا به ذهن سامع مد نظرشه، ولی مراد نهایی و جدیش ممکنه که اون معنا نباشه. برای این اراده تفهیمیه میشه موارد توریه رو مثال زد. موارد توریه مستعملون فیه، یعنی اراده استعمالی، با اراده تفهیمیه متفاوته. وقتی شما میگید آی فلانی اینجا نیستن، مراد استعمالیتون از اینجا همین مکان خاصه، مراد استعمالی اینه. ولی اراده تفهیمی شما چیه؟ دوست دارید اون آقا از اینجا نیستن به ذهنش بیاد که یعنی تو مدرسه نیستن، تو خونه نیستن. از اینجا چی به ذهنش بیاد؟ مجموعه به ذهنش بیاد، نه مکان خاص. از اینجا مدرسه به ذهنش بیاد. پس ببینید مراد استعمالی شما با مراد تفهیمی شما چی شد؟ متفاوت شد. یه چیزی اراده استعمالی است، ولی یه چیز دیگه اراده تفهیمی است. چی فهمید؟ فعلا مراد جدی بحثمون نیست، فقط میخواد به ذهنش بیاد. و حتما شما بر طبق اراده تفهیمی اراده جدیه ندارید، یعنی دوست دارید که او آقا به ذهنش بیاد که نه تو مدرسه نیستن. چون اگه اون به ذهنش بیاد که اینجایی که ما نشستیم نیستن، میگه خب اتاق دیگه هم نیستن، خراب میشه کار دیگه. ما میخواستیم یه جوری حرف بزنیم که او دیگه منصرف بشه. ولی بر طبق اراده تفهیمی اراده جدی نداریم، یعنی ما اراده کردیم تفهیم، تفهیم یعنی خطور، اراده کردیم تفهیم این معنا رو که آقا در مدرسه نیستن، ولی اراده جدی نداریم که آقا در مدرسه نیستن. چون اگه اراده جدی داشته باشیم که آقا در مدرسه نیستن، که دروغ گفتیم، میخوام راست بگیم. پس میبینید یه مراد استعمالی داریم، یه مراد تفهیمی داریم، یه مراد جدی داریم. ما در موارد توریه میتونیم دقیقاً بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی تفکیکش رو بفهمیم. قصدمون خطور یه معنایی است که اون معنای مستعمل فیه ما نیست. الان من از مقام اراده بحث میکنم، بعد از مقام دلالتم بهش خواهم رسید. نکنید فعلا بحث ما اینه که گوینده در هنگام گفتن الفاظ سه اراده کلی براش قابل تصویره. خب استعمال میسون اونجا که عمل غیر اختیاری و غیر ارادی است، اصلا استعمال هم نکرده. استعمال یه عمل ارادی و اختیاریه. عمل ارادی حتما شما یه اراده ای دارید، حداقل اراده استعمالیه. پس ما نسبت به یه عمل ارادی داریم صحبت میکنیم که اونجا یه عمل اختیاری است. و الا آدم خواب بفهمه. در توریه اراده استعمالی و جدی یکی باید باشه، و الا میشه کذب. البته اراده استعمالی یعنی همون اراده ممکنه حقیقی باشه، ممکنه مجازی باشه، فرق نمی کنه. سیاه اما اراده سوم عبارت است از اراده جدیه. اراده جدیه اینه که مراد نهایی گوینده از این کلام چیه، که در جملات خبریه عبارت است از اخبار از عالم عین. میگه مراد نهاییم اینه، این میشه اراده جدی. و در جملات انشائیه مراد جدی عبارت است از طلب اتیان به فعل. به خاطر این در جملات انشائیه کدام عبارات است که اراده جدی درش وجود نداره؟ فهمان اوامر امتحانی است. ما در جملات انشائیه نسبت به اوامر امتحانی میگیم مراد جدی وجود نداره. مراد جدی یعنی او وقتی که میگه این کار رو بکن، واقعا نمیخواد که این کار در خارج اتفاق بیفته. پس مراد جدی در جملات طلبیه و بعثیه عبارت است از طلب و بعث مأمورون به. و اگر قرار باشه امر امتحانی باشه، ما میگیم مراد جدی در این قضیه وجود نداشت. هرچند هم اراده استعمالیه وجود داره و هم اراده تفهیمیه. چرا اراده تفهیمیه وجود داره؟ چون اگر معنای طلب به ذهن شنونده ما نرسد، امتحانی صورت نمیگیره. فهم بس یعنی مقدمات یا اصل اتیان. فعلی را انجام بده یعنی میخواد که مأمورون به به وقوع پیونده یا میخواد مقدمات را انجام بده. مثل ذبح حضرت اسماعیل که خداوند به حضرت ابراهیم امر میکنه که فرزند تو ذبح کن. ما وقتی میاد ذبح بکنه میگه نه ذبح نکن. مشکلی نیست، ولی مراد جدی وجود نداره. یعنی مراد جدی امر چی بود؟ ذبح فرزند بود. هر چه که اتفاق افتاد مقدمات ذبح بود. حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل گفتن که بیا بریم در یه مکانی میخوام قربانی انجام بدیم. بعدم با خودشون چاقو برداشتن، ابزار برداشتن، خلاصه یه مرکبی برداشتن برای حمل جنازه و حرکت کردن و رفتن تا سرزمین منا. تا اینجا چی بود؟ همش مقدمات بود دیگه. ولی اونی که مأمورون به بود ذبح اسماعیل بود. اما ذبح اسماعیل امتحانی بود. نه علل مبنی نیست دیگه. اصلا مأمورون به فعل خارجی است. وقتی مولا میگه این کارو بکن، وقتی میگه نماز بخون، معنیش اینه که باید نماز بخونی. پس این نماز بخون واقعا طلب داره برای اتیان صلات، در اوامر امتحانی نه اراده جدی نداره. البته اوامر امتحانی که ما میگیم، به این نکته دقت کنید، البته شاید همچین سوالی هم پیش نیاد خیلی. اوامر امتحانی گاهی از اوقات امتحانن، ما میگیم یک کار رو انجام بده که ببینیم این آقا بلده یا نه. مثلا میگیم شما این خط رو بنویس. البته ما از نوشتن این خط جز این که ببینیم این آقا نویسنده است یا نویسنده نیست نظر دیگه نداریم. این اوامر امتحانی محل بحث ما نیست، چون ما میخوایم که این خط رو بنویسه. اوامر امتحانی که ما در علم اصول یا فقه بحث میکنیم، اون اوامری است که اصلا مأمورون به رو عامر نمیخواد تحقق پیدا کنه. او فقط میخواد تسلیم شما رو در برابر این قضیه بفهمه. شما به فرزندتون میگید که برونون بگیر، میگه چشم، میگید نمیخواد، خودم میرم میگیرم. فقط میخواستید ببینید که اون در برابر امر شما تسلیم یا تسلیم نیست. اما نون گرفتن ازش نمیخواستید. ما یه امر امتحانی رو میگیم. این نکته توجه کنید. دیدم گاهی وقتا بعضیا خلط میکنن بین دو قسم امر امتحانیه. امر امتحانی اینه که مصلحت آمر صرفاً شناسایی توانمندیه، نه نوشته شدن خط. مثلا وقتی شما خط رو می‌نویسید بعد میگه خب حالا پاکش کن، اگه تو که می‌خواستی خط بنویسیم چرا پاکش کنم؟ گفت من فقط می‌خواستم ببینم تو می‌تونی بنویسی یا نمی‌تونی بنویسی. این اوامر امتحانی اون فعل خارجی برای ما ذات مصلحت نیست، ولی من می‌خوام مأمورون به تحقق پیدا کنه. اگه همینجا شما میگی من خطم خوبه، میگم این خط رو بنویس، بگی چشم می‌نویسم، میگم نه نمی‌خواد بنویسی، این میشه چی؟ میشه امر امتحانی به اصطلاح ما. ولی اگر همینجا میگم بنویس، وقتی نوشتی میگم احسن چه خط خوبی داری، حالا پاکش کن، این میشه اون امر امتحانی به اصطلاح دیگه. شاید سوال شما نسبت به اون امر امتحانی است. اون امر امتحانی مد نظر ما نیست، چون ما میخوام مأمورون به در خارج تحقق پیدا کنه و اون چه که ما از طرف طلب داریم همین نیست که باید اون مأمورون به وجود پیدا کنه، ولی وجود مأمورون به ما هو مد نظر ما نیست، خود وجودش مصلحت نداره، اون میخواد کشف کنه از یه چیزی که در این مکلفه. من نمیشنوام صداش. انشاء دیگه، انشاء صدق و کذب نداره، اخبار نیست، انشاء. بسیار خوب، پس عرض کردیم یه اراده استعمالیه داریم، یه اراده تفهیمیه داریم و یه اراده جدیه داریم. بحثی که مطرح کردم بحث مهمی بود. عرض کردم من تو کلمات های اصفهانی دیدم اونم فقط به اشاره، و این بحث رو اگر دقت کنید بعد بعضی از موارد التباس ها و خلط هایی که تو بعضی از تعبیرها و عناوین میشه رو بهتر میتونید بفهمید. آدرسش هم عرض کردم، مرحوم اصفهانی تو جلد یک نهایت و درایه ضمن همین بحث طبیعت دلالت برای اراده این نکته رو اشاره میکنن. فقط توضیحش از من بود. امتحانی بودن از این جهت که خودش شی برای اون مصلحت نداره، یعنی مصلحت قائم به عمل خارجی نیست اصلا. نه نکنید، یه وقت اینه که شما میخواد یه خطی رو دیوارتون نوشته بشه یا رو تخته نوشته بشه، یه وقت اینه که نه این خط براتون مهم نیست اصلا، نمیخواد خط باشه، اتفاق میخواد پاک بشه، سفید باشه تخته. چه تفاوتیست بین اون جایی که اراده شما تعلق گرفته به این که یک خط زیبا اینجا نوشته بشه و اون جایی که اصلا شما نمیخواد اینجا خطی باشه، میخواد اینجا سفید باشه؟ در یک مورد به یک آقایی میگید آقا این خط رو بنویس، میگید چقدر زیباست، پاکش نکنی آ بذار باشه. یا آقایی هم میگید این خط رو بنویس، بعدم میگید پاکش کن. پس اینجا تفاوت در قیام مصلحته. آره، صرف نوشتن یعنی امتحان نویسنده، نه وجود خارجی اون شیء خارجی. نه، مصلحت قائمه به چیه؟ مصلحت گاهی وقتا قائمه به امتحان و اختبار مکلف است، گاهی وقتا مصلحت قائمه به امتحان و اختبار مکلف نیست. مثل برگه امتحانی که میدن شما پر کنید، بعدم چیکار میکنن؟ این برگه امتحانی رو پاره میکنن میریزن دور. یا مطلبی که شما میگن یه مقاله بنویسید، بعد این مقاله رو میخوان حفظش کنن و نگهش دارن. اونی که از شما خواستن اختبار بکنن، شما رو امتحان بکنن. به خاطر این وجود این نوشته مصلحت داره؟ نه، پارش میکنن میریزنش دور. اونی که به شما گفتن که مقاله بنویسید، نه، میخوان اینو نگه دارن، حفظ کنن، چاپ کنن. خواستم بگم ما امتحانی که در این موارد میگیم با اوامر امتحانی ما یه تفاوتی میکنه. اوامر امتحانی که ما میگیم اصلا نمیخوان مأمورون به در خارج تحقق پیدا کنه. کدوم امتحانی؟ امتحانی اصولی؟ آره. چیه مراد جدی؟ بله، اون که مربوط به بحث ما نیست، ما حوزه استعمال لفظه. اصلا مقسم ما برای اراده استعمالی و جدی یعنی مجرور لفظ سله، نسبت به این مراد جدی ندارم، ولی نسبت به ده مورد دیگه ممکنه مراد جدی باشه. پس این که میگیم مراد استعمالی، مراد تفهیمی، مراد جدی، نسبت به مجرور لفظ داریم عرض میکنیم و اینا مراتبی از اراده در ارتباط با مجرور لفظه. حالا من باز اینو دارم تکرار و تأکید میکنم که اینها سه عنوان کلی است. ممکنه اراده جدی خودش باز مصادیق داشته باشه ها، خیلی نمیخوام ریز کنم این بحث رو، ولی به هر حال این فرمایش اصفهانی به نظرم فرمایش خوبی است. عده‌ای از آقایون بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی خلط میکنن، یعنی همونی که ما الان اراده تفهیمی تعریف کردیم اونا اراده استعمالی تعریف میکنن، در حالی که اراده استعمالی یعنی معنای مستعمل فی. نمیشه شما بگید معنای مستعمل فی عام است و اراده استعمالی خاص است. اراده استعمالی مساوی است با معنای مستعمل فی. به خاطر این اونایی که میگن اراده استعمالی خاص است مستعمل فی عام است یا به عکس، منظورشون از اراده استعمالی اراده تفهیمی است و این خلط شده در کلمات خلاصه غیر واحدی از اصول این ما بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی خلط شده و اینا حتما شما تفکیک قائل باشید یا توجه داشته باشید که اینا دو قسم از اراده. خب این یه نکته ای بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. بفهمم حالا عمده عرض من این بود که او عوامر امتحانی که ما داریم میگیم با اونا خلطش نکنید. حالا در اونا چه اتفاقی است دقیقا فعلا محل بحث من نیست. خواستم بگم این که من میگم عوامر امتحانی، منظورم این مدل عوامر امتحانی است، چون گاهی از اوقات دادن به خاطر تشابه یک عنوان ممکنه ذهنش منتقل به یک قسمی بشه که محل بحث نیست. پس محل بحث ما از عوامر امتحانی اون عواملی است که اصلا ما وجود مأمورون به رو در خارج ولو آنن ما نمیخواهیم، برخلاف اون عوامر امتحانی که وجودش رو در خارج میخواهیم. فعلا من نظرم به تفکیک این دو مدل امر امتحانی بود که با هم خلط نشه. نه، استعمال یعنی حتما افناء لفظ در معناست. نکنید ممکنه من یه لفظی به یه زبانی بشنوم که اصلا معناشو ندونم، به هر دلیلی از این لفظ خوشم میاد تکرارش میکنم، این استعمال نیست. صرف این که ما یک لفظی رو از یک زبانی بلد نیستیم معناشو تکرارش میکنیم، اسمه ای اصلا استعمال نیست، این گفتن لفظ است. اگرم استعمال بگیم به تسامح میشه استعمال لفظ در لفظ. یادتونه یه مدل استعمالم که آخون گفت استعمال نیست، بعضی گفتن استعمال هست، میشه استعمال لفظ در لفظ. پس این که شما یه لفظی رو خوشتون میاد معنیش هم بلد نیستید هی میگید، این استعمال نیست. به این عرض من دقت کنید، شما ممکنه که با یه انگلیسی زبان مواجه بشید، یک واژه انگلیسی بلد باشید اما ندونید معناش چیه، ولی میدونید که مخاطب شما معنای این رو بلده، شما نمیدونید چیه. شما برای اینا این واژه رو استعمال میکنید، یعنی میگید اونا هم یه عکس العملی نشون میدن، مثلا میخندن براشون جالبه چون انگلیسیه دیگه، اونا معناشو میدونن ما نمیدونیم، اینم استعمال نیست. ولو این مثال دومی که زدن، اینجا شما لفظ را گفتید تا معنا به ذهن شنونده بیاید، چون طرف معنا رو میدونه شما نمیدونید. چرا استعمال نیست؟ چون شما یه مستعمل باید معنا رو بدونید تا افناء در معنا کنید. اگه شما معنا رو نمیدونید صرفا یه لفظی میگید که طرف یه معنی به ذهنش میاد. توی حج یه مأمور سعودی بود، مأمور عبور و مرور بود، فقط خواستن اذیتش کنن، گفتن به ایرانی ها یه همچین کلمه ای رو بگو. خواسته ایشون هم معناشو نمیدونست، شروع کرد به گفتن، همه خندیدن بهش. او فکر کرد که واقعا این آقا کمکش کرده، یه لفظ ایرانی بهش یاد داده، ولی بعد فهمید سر کارش گذاشت. خب حالا دیگه حالا بماند، بد نبود ولی خب شوخی بود. گاهی از اوقات من میخوام بگم در استعمال، به این عرض من دقت کردید، در استعمال حتما مستعمل باید لفظ و معنا رو لحاظ کنه. من موردی رو برای شما گفتم که ما لفظ را میگوییم، دقت کنید، به دایی اختار معنا همون نمیدونیم معنا چیه. میخوام طرف معنا به ذهنش بیاد اما خودمون از معنا آگاهی نداریم. آیا اسم این استعماله؟ به نظر ما استعمال نیست. خواستم یه موردی بگم که اینطوری. خب حالا این محل خلاف. چرا استعماله؟ شما لفظ را میگویید و استعمال افناء میکنید در معنای مجازی، اسد را میگویید و افناء در رجل شجاع میکنید. نه صورت نمیده، اینجا افناء حقیقی که نیست، افناء اعتباری، افناء قصدیه، افناء اعتباری، افناء حقیقی که نیست. مثل شکر نیست که در آب حل میشه، شما باید که اعتبار میکنید افناء، والا افناء واقعی که نیست. اون که از لافظ غیر زیشور هم متأثر میشه، یه آدم خوابم که میگه، این معنیش استعمال نیست، اون چیزی رو فانی نکرده، افنای عمل قصدی است. ما افنای اعتباری رو میگیم دیگه، افنای واقعی رو که نمیگیم. خب من راستش تو این بحث دلالت تابع اراده خیلی کلمات آقایون مبهم و مجمل و مختلفه، ما میخوام اینا رو روشنش کنیم، واضحش کنیم، بعد با مباحث دیگه هم رابطهش رو روشن کنیم، یه مقدار زمان میبره، ولی اینطوری که دارم عرض میکنم بعد برگردید مثلا کفایه و بقیه کتاب رو بخونید، میبینید که یه اجمالی داره کلن مباحثشون مجملتون. قبل از این که ادامه بدم بحث رو، یه نکته ای رو از کلمات مرحوم ایروانی، مرحوم ایروانی یعنی همون آقای بزرگواری که حاشیه بر مکاسب دارن، ایشون یه حاشیه‌ای بر کفایه دارن، حاشیه دقیقی هم هست. ایشون در حاشیه‌شون بر کفایه یه نکته‌ای رو نوشتن که فقط تذکرش خوبه و الا به نظر میاد خود ایشون خلط مبحث کرده، اما تذکرش خوبه. و اون مطلب اینه که آقای ایروانی می‌فهمن که بحث دلالت تابع اراده است در حقیقت یه صورت مسئله روشنتری داره که برگشت بحث به اونه، و اون صورت مسئله اینه که آیا الفاظ وضع برای صور معانی شدن یا الفاظ وضع برای ذات معانی شدن یا الفاظ وضع برای معانی خارجیه شدن. این همون نکته بود که پریروزی رو بهش اشاره کردیم. آقای ایروانی میفهمن که اصلا این بحثی که آخوند و دیگران مطرح کردن برگشتش به این بحثه که موضوع له الفاظ صورت ذهنیت، ذات معناست یا معنای خارجی. ما در بحث وضع نمیدونم این بحث رو به تکمیل بحث کردیم یا نه، ولی قرارمون این بود که بحث کنیم. اشاره کردیم به اندازه ای که بحث خوبی فراموش کردیم، اما یه بحثیست که به همین دقتی که توجه کنید، به همین دقتی که مرحوم ایروانی مطرح کردن، چون عده همین صورت مسئله رو باز خلط میکنن، همین دقت مرحوم ایروانی دقت خوبیست. ایشون میفهمن ادهی میگن لفظ برای صورت معنا وضع شده، اما صورت ذهنیه، یعنی کلمه آب برای صورت ذهنی آب وضع شده. ادهی میگن نه، آب برای صورت ذهنی وضع نشده، چون اگه برای صورت ذهنی وضع شده باشه هیچ وقت دلالت بر آب خارجی نمی کنه. شما باید همیشه از آب چی به ذهنتون بیاد؟ صورت ذهنی باید به ذهنتون بیاد، در حالی که ما از آب آب خارجی به ذهنمون میاد. اگه کسی بگه آب خوردم یعنی چی خوردم؟ صورت ذهنی آب خوردم یا آب خارجی خوردم؟ واقع آب خوردم دیگه. ادهی میگن که الفاظ وضع شده است برای ذات معنا. ذات معنا یعنی چی؟ یعنی همونی که میگیم ماهیت، صرف نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی. پس کلمه آب وضع برای ماهیت آب شده. این ماهیت آب ممکنه در ذهن تصور بشه، ممکنه در خارج وجود داشته باشه. پس آب نه مقید به صورت ذهنی است و نه مقید به وجود خارجی. بله، آب برای چی وضع شده؟ برای ذات معنا. ذات معنا همونیست که بهش میگیم ماهیت. که حالا متأخرین از اصولیین عموماً معتقدن الفاظ برای ذوات معانی وضع شده و نه قید صورت ذهنی درش وجود داره و نه قید وجود خارجی. به خاطر اگه قید صورت ذهنی باشه فقط همون صورت ذهنی، قید وجود خارجی باشه نباید شما از لفظ منتقل به صور ذهنی بشید. بعد اون مفاهیم و کلیات که در خارج خودش وجود نداره رو چی میگید؟ پس اینها میگن برای ذات معنا وضع شده. عده ای از آقایون هم میگن نه، اصلا الفاظ برای موجودات خارجی وضع شده، یعنی آب برای آب خارجی وضع شده، نه برای صورت ذهنی و نه برای ذات معنا. خب حالا اون خلطی که ادعی میکنن اینه که اصولین میگن الفاظ برای ذات معنا وضع شده، اینها متهم میکنن اصولین رو که اصولین میگن الفاظ وضع شده برای صورت ذهنی، و بعد کلی توی این قضیه به اصولین اشکال میکنن که شماها میگید برای صورت ذهنی وضع شده، در حالی که ادنا تأمل در کتب اصولین متأخرین دلالت میکنه که اصلا اینا برای صورت ذهنی نمیگن، میگن چی؟ میگن برای ذات معنا و برای ماهیت و مقید به صورت ذهنی نمیکنن. این آقایون تفکیک بین صورت ذهنی و ذات معنا رو در کلمات اصولین دقت نکردن، یه فصل مشبهی انتقاد کردن به آقایون اصولین که اینا میگن الفاظ برای وجودات ذهنی وضع شده. پس این فرمایش مرحوم ایروانی با همین دقتی که عرض کردم لازمه. خب حالا برگردیم به اصل بحث. مرحوم ایروانی میخوان بگن که اصلا این بحثی که آخون مطرح کرده اینجا، این در حقیقت همین بحثه که الفاظ برای چی وضع شده. خب ما گفتیم که آیا دلالت وضعی یه دلالت تصوری است یا دلالت تصدیقی است، درسته؟ هایی روانی میگه خب اگه برای صورت ذهنی وضع شده دلالت تصوریه، اگه برای واقع خارجی وضع شده چیه؟ دلالت تصدیقیه است. پس این که دلالت تصوریه است یا تصدیقیه، این همین بحثه که موضوع الله الفاظ صور ذهنی هم ذات معنا یا وجودات خارجی هم. ایشون میفهمن این همون بحثه دیگه، بحث تازه نیست. اما ذوات معانی، ایشون در ارتباط با ذوات معانی میگن اگر قائل به ذات معنا شدیم اونجا هم میتونیم دلالت و تصوری بگیریم هم میتونیم دلالت و تصدیقی بگیریم. بنابر دو نظریه تکلیفمون روشنه، اما تصوریه ولا تصدیقیه، اما تصدیقیه و تصوریه نیست، اما بنابر ذات معنا میتونه تصوریه و میتونه تصدیقیه باشه. و تقریبا این چنین بحث رو آغاز میکنن و میگن باید از اینجا بحث شروع میشه. اما ما در دو سه جلسه قبل خیلی هم زحمت کشیدیم رو این قضیه که به رفقا این نکته رو مشخص کنیم که اصلا منظور از دلالت تصدیقیه به معنای تصدیق وجود خارجی موضوع الله الفاظ نیست، و هر کس اینطوری تصور کرده اشتباه کرده. منظور تصدیق به وجود اراده در متکلمه. پس آن که میگن دلالت تصوریه است یا تصدیقیه، منظورشون تصدیق به وجود خارجی شی نیست. مثلا میگیم آب دلالتش تصوریه است یا تصدیقیه، منظور این نیست که اگه گفتیم دلالت تصدیقیه است یعنی یک کاسه آب بیرون موجوده. این رو نمیخوام بگیم. مثلا منظور ما از دلالت تصدیقی اینه که گوینده واقعا اراده دارد که آب به ذهن ما بیاد، یا آبی در خارج وجود داشته باشه، یا گوینده اراده نداره. پس تصدیق به وجود اراده است. اینو من دو سه جلسه قبل مفصل توضیحش دادم. دیگه با اون توضیحی که دادی معلوم شد که نوع طرح بحث مرحوم ایروانی علارغم این که اصل مبحثش رو ایشون قشنگ توضیح دادن، ولی با بحث حاضر ما بی ارتباط بود. خب اما بریم در ادامه اصل مبحث. اینا همه تقریبا تکمیل بحث های گذشته. نه اون تنها آدرسش اینجا نیست، اینجا هم شون مطرح کردن ذات من و اینها. نه موارد دیگه. بله مرحوم امام فقط فصل خاص باز کردن، بقیه هیچ کدوم فصل خاصی باز نکردن، ولی همه ی آقایون تقریبا در ذیل بحث وضع اینو مطرح کردن، ولی یه سرفصل خاص ندارن. آقای خویی از طرفداران ذات معناست و مفصل در محاضراتشون ذات معنا رو توضیح میدن و تقویت میکنن و در توضیح خودشون ناظر به مبانی مخالف هستن، البته تصریح به این قضیه نمیکنن. حالا چون مرحوم ایروانی اینجا قشنگ به سه نظریه اشاره کرده بود، منم فرمایش ایشون گفتم. من معتقدم که اون چیزی که آقایون در ذیل این بحث گفتن ارتباطی به اون مسئله مرحومی روانی نداشت. البته این رو بگم که حاشیه مرحوم ایروانی بر کفایه حاشیه بسیار دقیقی است، کما اینکه حاشیه ایشون بر مکاسب حاشیه دقیقی است، و از اون کتابهایی که استاد ما سفارش میکردن به خوندنش و دقت در او، حاشیه مرحوم ایروانی بر کفایه بود و واقعا حاشیه بسیار دقیق و پرتأملی است، چون خیلی آدم دقیق بود. حالا اگر ما یک بار نقل کردیم و نقل کردیم، شما نگاهتون به کتابشون عوض نشه. بسیار خوب. خب یه نکته‌ای در کلام آقای خویی مونده، اونو بگم که بحث رو ادامه بدم. آقای خویی فرمودن که بنابر مسلک تعهد، دلالت تفهیمی یا اراده تفهیمی؟ بله تصدیق رو میشه همون دلالت تفهیمی. هنوز میرسه، هنوز خیلی کار داریم ما به این دلالات و اراده و اینها، چون بحث مهمیه. من با اجازتون به نکاتش با تأمل بیشتری میپردازم و باز بکنم بحث. آقای خویی فرمودن اگر شما قائل به مسلک تعهد باشید، لا محاله دلالت وضعی دلالت تصدیقی است. عرض کردم گذشته از این که اشکال مبنایی در ارتباط با تعهد وجود داره، اشکال دیگری که بر آقای خویی در ارتباط با مسلک تعهد وجود داره اینه که اگر شما صيغه تعهد رو این چنین تصویر کردید که هر وقت من خواستم فلان معنای خاص رو اراده کنم لفظ را میگویم، بازم دلالت وضعی دلالت تصدیقیه نمیشه. تکرار میکنم، اگر صيغه تعهد این شد که هر وقت من فلان معنا رو اراده کردم این لفظ رو میگم، هر وقت من معنای آب رو اراده کردم لفظ آب رو میگم. بازم نتیجه این تعهد دلالت تصدیقیه نیست. چرا نیست؟ چون شما گفتید هر وقت من معنا رو اراده کردم این لفظ رو میگم، ولی ممکنه این لفظ رو به ادله دیگه هم بگم. چون شکل تعهد چی بود؟ شما به چی متعهد شدید؟ هر وقت معنای آب رو خواستم به کسی بفهمانم از لفظ آب استفاده میکنم، اما خب ممکنه لفظ آب رو به جهات دیگه هم استفاده بکنم. پس تعهد شما این بود که در زمان اراده تفهیم معنای آب لفظ آب رو بیان میکنم، اما هر وقت لفظ آب رو بیان کردم اون معنا رو اراده کردم که تعهد شما نبود. ممکنه شما لفظ آب رو برای دوایی دیگه بگید. خب حالا ما از گفتن لفظ آب میفهمیم شما معنای آب رو اراده کردید؟ نه. چرا نه؟ چون شما که نگفتید هر وقت لفظ آب رو گفتم من معنا اراده کردم. پس ممکنه که ما لفظ آب رو بشنویم و این که شما اراده کردید معنای آب را به ذهن ما نرسد. البته اگر شکل تعهد این باشه، به عکس این باشه که هر وقت من لفظ آب رو بگم معنای آب رو اراده میکنم، حرف شما درست. پس ما هر وقت لفظ آب رو بشنویم میگیم شما معنای آب رو اراده کردید. پس ما باید ببینیم که شکل تعهد چیه. اگه یادتون باشه ما تو بحث وضعم به این دعوا اشاره کردیم، خلاصه معلوم نشد. آقای خویی میفرماین هر وقت ما معنا رو اراده کردیم لفظ رو میگیم، یا هر وقت لفظ رو گفتیم معنا رو اراده میکنیم. بعد یکی از نتایج اون اختلاف اینجاست که اگر شکل تعهد به شکل اول باشه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه نیست لزومن، و اگر به شکل دوم باشه دلالت وضعیه میتونه دلالت تصدیقیه باشه. خواستم بگم تو این قضیه هم تمرکز کنید. پس اون اختلافی که ما در بحث وضع در ارتباط با تفسیر تعهد مطرح کردیم اینجا معنا و مفهوم داره. مصرح نیست فرمایش ایشون، از باب این که حتما شخصیتی مثل آقای خویی تهافتی در کلامشون نیست، از این باب ها ممکنه گفتن، ولی تصریحی در کلامشون وجود نداره. مگر این که بگیم نهی بر این قصد در اونجا بله عرض کردم نکنید یه اشکال مبنایی است، اون یه بحثه. یکی این که قائل به تعهد کدوم صیغه رو برای تعهد پذیرفته. الان بحث ما در اینه که اونی که قائل به تعهده میگه هر وقت معنا رو اراده کرد لفظ رو میگه، یا هر وقت لفظ رو گفت معنا رو اراده میکنه. این مهمه برای ما. خب اما طرح بحث به صورتی که آخون گفته، مرحوم آخون وقتی که این سرفصل رو باز میکنه بحث رو به یک شکلی ارائه میکنه که مرحوم اصفهانی به آخون اشکال میکنه این شکل بحث که شما از اول تا آخر روش متمرکز شدید و به نتیجه رسیدید یک قسم از سه قسم قابل طرح بحث است. پس بحث ما که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، مرحوم اصفهانی میفهمد سه فرض داره. شما یک فرضش رو گرفتید و بحث کردید و گفتید نه دلالت تابع اراده نیست، اما از دو فرض دیگه غافل شدید. این فرمایش مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه. آقای صدر فرمودن که این سه تا بحثه. کلام آقای صدر قریب است به فرمایش مرحوم اصفهانی. آقای اصفهانی فرمودن سه شق بحث داره و سه نوع مسئله ممکنه طرح بشه. آقای صدر فرمودن که سه بحث مجزاست. حالا شما نهایت الدرایه کلام اصفهانی رو بخونید که ما کلام آخوند رو میگیم معلوم بشه که ایشون به کدوم قسمش پرداخت. اللهم صل